نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار بی همتا و با سلام و تحیت به محضر قطب عالم امکان، حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه که به شرح نکاتی درباره علم غیب که در توضیح آیات پایانی سوره مبارکه جن و نیز مطالبی درباره جن که در آیات آغاز و اواسط این سوره به آن اشاره شده اختصاص دارد آغاز می‌کنیم. اکنون از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به تلاوت آیات 25 تا پایان سوره مبارکه جن گوش فرا دهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العلی العظیم.
در برنامه قبل توضیح مختصری درباره علم غیب در ذیل آیات پایانی سوره مبارکه جن به عرضتان رسید. اکنون توجه شما را به نکات بیشتری در این باره جلب می‌کنیم. با دقت در آیات مختلف قرآن به خوبی روشن می‌شود که دو دسته آیه در زمینه علم غیب وجود دارد. ابتدا آیاتی که علم غیب را مخصوص خدا معرفی و از غیر او نفی می کند، مانند آیات 50 و 59 سوره مبارکه انعام. گروه دوم آیاتی است که به روشنی نشان می دهد که اولیای الهی اجمالاً از غیب آگاهی داشتند، چنان که در آیه 179 سوره آل عمران می خوانیم: چنان نبود که خدا شما را از علم غیب آگاه کند، ولی خداوند از میان رسولان خود هر کس را بخواهد برمیگزیند و قسمتی از اسرار غیب را در اختیار او میگذارد. و در معجزات حضرت مسیح علیه السلام میخوانیم که فرمود: من شما را از آنچه میخورید یا در خانه های خود ذخیره میکنید خبر میدهم، که این موضوع در آیه 49 سوره مبارکه آل عمران گذشت. آیه مورد بحث نیز با توجه به استثنایی که در آن آمده نشان می‌دهد که خداوند قسمتی از علم غیب را در اختیار رسولان برگزیده‌اش قرار می‌دهد. از سوی دیگر آیاتی از قرآن که مشتمل بر خبرهای غیبی است نیز کم نیست، مانند آیه دوم تا چهارم سوره مبارکه روم که می‌فرماید رومیان مغلوب شدند و این شکست در سرزمین نزدیک واقع شد، اما آنها بعد از این مغلوبیت به زودی غالب خواهند شد در عرض چند سال. اصولاً وحی آسمانی که بر پیامبران نازل می شود نوعی غیب است که در اختیار آنان قرار می گیرد. چگونه می توان گفت آنها از غیب آگاهی ندارند در حالی که وحی بر آنان نازل می شود؟ از همه اینها گذشته روایات زیادی داریم که نشان می دهد پیامبر و امامان معصوم اجمالاً از غیب آگاهی داشتند و گاه از آن خبر می دادند، مانند خبر دادن از ماجرای جنگ موته و شهادت جعفر و بعضی دیگر از فرماندهان اسلام که در همان لحظه وقوع پیامبر در مدینه مسلمانان را آگاه کرد و مانند آن در زندگی پیامبر کم نیست.
عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم كل شيء عددا.
و اما در نهج البلاغه نیز پیشگویی های بسیاری از حوادث آینده به چشم می خورد که نشان می دهد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام این اسرار غیب را می دانست، مانند آنچه در خطبه 13 هم در مذمت اهل بصره آمده است که می فرماید گویا می‌بینم عذاب خدا از آسمان و زمین بر شما فرود آمده و همه غرق شده اید، تنها قله بلند مسجدتان همچون سینه کشتی در روی آب نمایان است. و مانند آنچه کمیل ابن زیاد به حجاج گفت که امیر مؤمنان علی علیه السلام به من خبر داده که تو قاتل منی. اکنون سخن در این است که چگونه بین این آیات و روایات که بعضی علم غیب را از غیر خدا نفی و بعضی اثبات می کنند جمع کنیم. در اینجا طرق مختلفی برای جمع وجود دارد. از جمله اینکه معروف‌ترین راه های جمع این است که منظور از اختصاص علم غیب به خدا علم ذاتی و استقلالی است. بنابراین غیر او مستقلن هیچ گونه آگاهی از غیب ندارند و هرچه دارند از ناحیه خداست، با الطاف و عنایات اوست و جنبه طبعی دارد. دوم این که اسرار غیب دو گونه است. قسمتی مخصوص به خداست و هیچ کس جز او نمی داند، مانند قیام قیامت و اموری از قبیل آن، و قسمتی از آن را به انبیا و اولیا می آموزد. مورد سوم این که خداوند بالفعل از همه اسرار غیب آگاه است، ولی انبیا و اولیا ممکن است بالفعل بسیاری از اسرار غیب را ندانند، اما هنگامی که اراده کنند خداوند با آنها تعلیم می دهد و البته این اراده نیز با اذن و رضای خدا انجام می گیرد.
الله 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 ال
و اما تحقیقی در مورد آفرینش جن. جن چنان که از مفهوم لغوی این کلمه به دست می آید موجودی است ناپیدا که مشخصات زیادی در قرآن برای او ذکر شده است. از جمله اینکه موجودی است که از شعله آتش آفریده شده برخلاف انسان که از خاک آفریده شده است. که این موضوع در آیه 15 سوره رحمان آمده است. دوم اینکه طبق آیات مختلف سوره مبارکه جن این موجود دارای علم و ادراک و تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است. دارای تکلیف و مسئولیت است. گروهی از آنها مؤمن صالح و گروهی کافرند. آنها دارای حشر و نشر و معادند. آنها قدرت نفوذ در آسمانها و خبرگیری و استراق سم داشتند و بعداً ممنوع شدند. آنها با بعضی انسانها ارتباط برقرار می کردند و با آگاهی محدودی که به بعضی از اسرار نهانی داشتند به اغوای انسانها می پرداختند. در میان آنها افرادی یافت می شوند که قدرت زیادی دارند، همان گونه که در میان انسانها نیز چنین است. این موضوع در آیه 39 سوره مبارکه نمل آمده است. در آیات 12 و 13 سوره مبارکه سبع آمده است آنها بر انجام دادن بعضی کارهای مورد نیاز انسان قدرت دارند. گروهی از جن پیش روی سلیمان به اذن پروردگار کار می کردند و برای او معبدها، تمثالها و ظروف بزرگ غذا تهیه می کردند. و در سوره مبارکه هجر نیز می خوانیم خلقت جن در روی زمین قبل از خلقت انسان‌ها بوده است و نیز ویژگی‌های دیگر در مورد جن آمده که در آیات مختلف قرآن مجید به آن اشاره شده است. تا اینجا سخن از مطالبی بود که از قرآن مجید درباره این موجود ناپیدا یعنی جن در می‌یابیم که خالی از هر گونه خرافه و مسائل غیر علمی است. ولی می‌دانیم مردم عوام و ناآگاه خرافات زیادی درباره این موجود ساختند که با عقل و منطق جور نمی‌آید و به همین سبب چهره خرافی و غیر منطقی به این موجود دادند که وقتی کلمه جن گفته می‌شود مشتی خرافات نیز با آن تداعی می شود. از جمله اینکه آنها اشکال عجیب و غریب و وحشتناک دارند و موجوداتی موذی و پرآزارند و موهومات دیگری از این قبیل. در حالی که اگر موضوع وجود جن از این خرافات پیراسته شود، اصل مطلب کاملا قابل قبول است و سوی دیگر هیچ عقلی بر نفی آن وجود ندارد. بنابراین باید آن را پذیرفت و از توجیهات غلط و ناروا برحذر بود، همان گونه که از خرافات عوام در این قسمت باید اجتناب کرد. این نکته نیز قابل توجه است که جن گاهی بر یک مفهوم وسیع‌تر اطلاق می شود که انواع موجودات ناپیدا را شامل می شود، اما از آنها که دارای عقل و ادراکند و آنها که عقل و درکی ندارند، و حتی گروهی از حیوانات که با چشم دیده می شوند و معمولا در لانه ها پنهانند نیز در این معنا قرار دارند. شاهد این سخن روایتی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود خداوند جن را 5 صنف آفریده است. صنفی مانند باد در هوا ناپیدا هستند. صنفی به صورت مارها، صنفی به صورت عقربها، صنفی حشرات زمینند و صنفی از آنها مانند انسانها که بر آنها حساب و عقاب است.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد رضایت و خوشنودی خداوند سبحان قرار بگیرد، تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح و توضیح سوره مبارکه مزمل خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.